أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهرا مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم هستیم و آیات بینات سوره شریفه تغابن را مطرح میکنیم. رسید سخن به آیه شماره هفتم. بعد از اینکه یه مجموعه ای از مباحث توحیدی ناب رو با سرآغاز تسبیح و در ادامه مباحث دیگری از صفات الهی، حقانیت آفرینش و خلقت و به دنبال اون گوشه ای و اشاره ای به بحث نبوت مطرح شد، ورود به اصل سوم شد. گویا تمام این موارد مقدمه بود برای این نکته، برای رسیدن به این که زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. دیروز اشاره کردیم زعم در لغت عرب کنیت الکذب، متیت الکذب، اساسا به طور کلی زیربنای دروغ زعم است. واژه زعم و مشتقات آن در اینجا به کار برده می شود. در پارسی میگوییم گمان واهی، پندار باطل. چون این تصور باطلی رو کردند گروهی از کافران که لن یبعثوا، که هرگز مبعوث نخواهند شد و بعد از این عالم زندگی دیگری در انتظار آنان نیست. خب اشاره کردم که بشر از دیرباز در این مسئله درگیر بوده است و در این که مرگ می آید هیچ اختلافی بین فرزندان آدم نبوده است و ابناء بشر اتفاق نظر داشتند که مقوله‌ای به نام مرگ می آید و این زندگی رو به پایان می رساند و تمام می کند و بسیار عالی. خب اینجا نکته مهمی که وجود داره اینه که کلمه مرگ رو گاه قرآن یقین نامیده است. یقین، حتی اتانل یقین، چنین کردیم چنان کردیم تا یقین آمد و مرگ آمد. کلمه یقین معادل با مرگ در قرآن به کار برده شده است، چون یه پدیده یقینی است و هیچ اختلافی هم در اون نیست. گفت که وجود نازنین امیر اصدق کلمت قالها العرب قول لبید، صادق ترین سخنی که عرب جاهلی گفته است قول لبید است. لبید شاعر سوال کردن کدام شعر را میگویید یا ابوالحسن؟ گفت علا کل شیء ما قال الله باطل و کل اناس لا محاله زائل و کل نعیم لا محاله زائل و کل اناس سوف تدخل بینهم دبیهیه تسفر منه الانامل. این دو بیت رو امام خوندن از قول لبید، شاعر مشرک جاهلی است. اما علا کل شیء ما قال الله باطل، بدونید هر چیزی جز خدا باطل شدنی است و هر نعمتی و داشته‌ای که انسان‌ها دارند از دست می‌رود و کل اناس و تمام مردمان به زودی در میان آنها مصیبتی می‌آید که سر انگشتان آنان زرد و سیاه می‌شود، یعنی مرگ. و کل اناس سوف تدخل بینهم دویهیتون تسفر منه الانامل. امیرالمومنین فرمود این بهترین نکته ایست که عرب جاهلی گفته است. خب این نکته روشن است. اما بعد از مرگ چه می شود؟ انسان ها ماندند، یعنی گروهی گفتند که انهی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا، همین زندگی دنیاست، یه چرخیست، انسان می میرد، گروهی میان گروهی میرن و ما تفاته تمام میشه و قصه به پایان میرسد، افسانه ای رسیده به پایانی. همانی که قرآن عرض کردم اشاره میکند. گروهی آمدن و گفتن که نه، من سریع عرض میکنم که بحث رو به جای حساس که دیروز مانده بود برسانیم. گفتن که نه، انسانها بعد از این که میمیرند این بدنها دوباره باز میگردد، حیات دوباره دارند انسانها. حالا این حیات دوباره ممکنه زیر زمین باشه، به همین خاطر باید ما ابزار زندگی رو فراهم کنیم. از بهترین جایی که باستانشناسان همیشه آثار تمدن‌های گذشته رو پیدا می‌کردن کجا بوده است؟ گورستان‌ها، قبرستان‌ها. تمام آثار باستانی رو در قبرها می‌دیدن، کاسه و کوزه و ابزار زندگی را، چون گمان می‌کردن که مردگانشون زنده میشن و به این ابزار نیاز دارن، لذا چنین کاری رو انجام می‌دادن. خب بالاخره گروه یه قدری جلوتر اومدن از این، به این نتیجه رسیدن که این اتفاق نمی افتد. دیگه کار فرعون مصر رو نکردن و مقابر اونچنانی نساختن برای مردگانشون. به این نتیجه رسیدن که بدن تکان نمی خورد، بدن هیچ، اما روح باز می گردد به دنیا. روح انسانها بعد از مرگ دوباره به دنیا باز می گردد. این نفوس هند که به دنیا بر می گردن. خب حالا به دنیا برمیگردن چه اتفاقی میفتد؟ بالاخره تقسیمات چهارگانه ای داشتن که بالاترین حدش این بود که اگر این نفس و روح، یه نفس و روح بالاخره برتری باشه، مجدد با یه جسم دیگری زندگی خودش رو شروع میکند، با یه بدن دیگری و کالبد دیگری زندگی خودش رو شروع میکنه. در این زندگی دوباره باز یه تجربیاتی رو به دست میارد و ممکن است این بارها تکرار شود. خب این هم یه تفکری بود که برای حل مسئله بعد از مرگ در میان جامعه بشری اتفاق افتاد. همان مقوله‌ای که امروز به آن چه میگوییم؟ تناسخ. البته امروز نمیگیم، این عنوان دیرینه این کلمه است، از دیرباز تناسخ مطرح میشده، اما این بحث تناسخ هست. خب بالاخره من مناسب میبینم همینجا، چون ورود به این نکته کردم، این بحث رو محضر مبارک عزیزان کاملش کنم، این جمله رو تمامش کنم. محضر مبارک تو بدیهیست که این یه امر باطل و غلطی است، مسئله تناسخ و مقوله تناسخ، یعنی بازگشت نفس و روح به وجود و جسم دوباره ای در این دنیا. این یه امر باطل و بیهوده است که هیچ جایگاهی ندارد. حالا ادله فلسفی داره، ادله قرآنی داره، ادله نقلی داره، ادله عقلی داره. من سریع به شکل گذرا به چند نکته اشاره میکنم. فلاسفه در گذشته، فلاسفه اسلامی، بقیه فلاسفه اشاره میکردن به دو دلیل در بطلان تناسخ. یه دلیلشون این بود که بالاخره عرض به خدمتون، حرکت در زبان فلسفی اون یعنی تبدیل قوه و توان به فعلیت. این تعریف فلسفی حرکت، تبدیل توان و قوه به فعلیت. و وجود انسان ترکیبی است از جسم و جان که مقوله تبدیل قوه به فعلیت با همکاری بین جسم و روح محقق میشه. من سعی میکنم به ساده ترین شکل ممکن این برهان صدرایی سنگین رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم که ساده باشد. هنگامی که جسم جدا میشه، یعنی روح از جسم جدا میشه، اینجا این فرایند تبدیل قوه به فعل متوقف میشه، وقتی که همکاری بین جسم، ترکیب بین جسم و روح نیست. روح جدا میشه، نفس جدا میشه. بازگشت نفس به جسم، بازگشت نفس به جسم یعنی بازگشت که بخواهد برگردد بر اساس نظریه تناسخ به یه جسم دیگه، لازم می آید تعطیلی و معطل بودن نفس و مردد بودن نفس، و این امر محالی است و این امکان نداره. یعنی در دنیا نفس و روح باید پیوسته متعلق به جسم باشد، مگر زمانی که این علقه به طور کامل برداشته شود و قطع شود و مسیر نفس از مسیر جسم جدا بشه. اما اگر بخواد برگردد دوباره، لازم میاد یه مقطعی فاصله شده است که این کالبد رو بگذارد، به کالبد دیگه ای بپیوندد، و در این بین نتیجه این میشه که نفس بدون بدن میماند. در اون فاصله ای که از بدن شماره 1 به بدن شماره 2 میخواد منتقل بشه، به نام این تعطیلی نفس است و تعطیلی نفس محال است. این هم دلیل فلسفی دومی بود که فلاسفه مطرح میکردن. حالا دلیل ساده ترش رو عرض میکنم، معذرم بارک دوستان. خداوند سبحان هنگامی که انسانی رو می آفریند، آیات و بینات سوره مبارکه به اصطلاح مؤمنون رو خدمت عزیزان اشاره کردیم، مزقه و علقه و نطفه و مراحل تمام، ثم انشأناه و خلقا آخر، بعد یه خلق دیگری رو به این جسم میدیم، بعد تبارک الله احسن الخالقین، که اون خلق دوم چیست؟ نفس و جان و روح انسان است. پس انسان تشکیل شد از جسم و روح، و هر جسمی رو که خدا آفریده است طبق این آیه شریفه سوره مبارکه مؤمنون یه نفس و یه روح و یه خلق آخری رو هم به او میدن. خب دقت بفرمایید، پس هر انسانی یه تن داره، یه جان داره، یه جسم داره، یه روح دارد. حالا بنابر نظریه تناسخ بناست که وقتی انسان میمیرد و روح جدا میشه، این روح برگرده به یه بدن دیگه. سوال، آیا اون بدنی که روح میخواد به اون برگرده خودش نفس دارد یا ندارد؟ خب مال مسلم داره دیگه، چون هیچ جسمی رو خدا نمی آفریند، هیچ تنی را نمی آفریند الا همراه با جان و روح. خب بعد اگر بخواد این نفس برگرده و این روح برگرده به این بدن، میشه یک بدن و دو روح. ما چنین تصوری نداریم و چنین امکانی وجود نداره در آفرینش، و این امریست محال، غیر ممکن و غیر واقع و محقق نخواهد شد. این هم دلیل سومی که در اینجا وجود داره. یه دلیلی است که فلاسفه معاصر غربی مطرح میکنن، جان هیچ این رو مطرح کرده است در باب بطلان تناسخ، و اون اینه که میگه بالاخره انسان وقتی نگاه میکند یه شخصیتی دارد که به تمام ابعاد این شخصیت ثابت خودش یه علم حضوری داره. یعنی چه؟ یعنی یه نگاه میکنید شما 30 سال، 40 سال، 50 سال، 80 سال عمر رو یه چرخی میزنید از دبستان و از کودکی و از اون ابتدای مکتبخانه، و میاد شروع میکند یه انسانی تا پایان عمر همه رو سریعا مرور میکنه، تمام خاطرات زندگی خودش رو میبیند. خود این علم حصولی و حضوری که انسان به تمام زندگی خودش میتونه در آنات واحدی چنین حالاتی رو داشته باشه، نشان دهنده این است که انسان یه شخصیت واحد داره، یه عمر داره، یه تجربه داره، و دیگه تجربه دوم، شخصیت دوم، سوم، چهارم رو قبل از این نداشته است و در آینده نخواهد داشت. یعنی ثبات شخصیت و این که انسان وقتی مرور میکنه همین خاطرات میاد، تمام این خوشی ها و ناخوشی های عمر براش میاد، چیزی دیگری تو ذهن انسان نمیاد به این گونه بسته کامل و جامعی که یه شخصیتی رو برای انسان رقم بزنن. نشان میدهد انسان ثبات شخصیت داره، ثبات روح داره، وحدت نفس داره، و تعدد نفس ممکن نیست، دو بدن نیست، یا تعدد بدن یا تعدد روح نیست. این تعبیری است که بزرگان فلاسفه غربی امروز در نوشته های خودشون گفتن و مطلب خوب و بجایی است. آخرین نکته ای که عرض میکنم و پنجمین نکته ای که در این جهت میشه مطرح کرد اینه که اصلا این مقوله، همونی که الان در مسئله معاد خواهم گفت الان محضرم باراکتون، لازمه ی تناسخ میشه چرخه عبث و بیهوده. یعنی اینکه یه روحی برگرده به دنیا، باز بره، باز مجدد برگرده به بدن دیگری، باز برگردد، یه چرخه تکراری عبث بیهوده است که با افحسبتم انما خلقناکم عبثا هیچ سازگاری نداره. یه چرخه غیر حکیمانه، یه لغویست که دست میدهد. هنوز میشه 10 تا دلیل دیگه هم گفت، اما من فقط صرفا خواستم چون نام تناسخ برده شد و بارها بعضی از عزیزان یه نکاتی رو فرمودند، یه اشاراتی بکنم که حالا دوستان حاضر و آیندگان هم مطلب رو باز مورد دقت و بررسی قرار خواهند داد. خب گروهی آمدن این گونه گفتند، اما طرحی که پیامبران الهی ریختن این نبود. پیامبران الهی گفتند این جسم که میبینید از این خاک است، این جسم از این خاک است، منها خلقناکم، از همین عناصر خاکی این جسم شما آفریده شده است، و فیها نعیدکم، این تن رو به خاک میسپارند، تجزیه میشه، وارد خاک میشه، و منها نخرجکم تارتن اخرى، زمان دیگری، وقت دیگری که امر الهی تعلق گیرد، و اخرجت الارض اثقالها، که به امر الهی این زمین مندک شود، تکه شود، این زمین ویران شود و از میان رود، اجزاء وجودی تک تک این سنها منتقل میشن به جهان و عالم دیگری، این جسم، این تکلیف جسم. اما اون بخش اصلی وجود شما که روح و نفس انسان است، اون مرگ نداره، اون نابودی نداره، اون خلق آخری که خدا گفت این نطفه و علق و اون مزقه، بعد یه خلق دیگری و یه وجود دیگری رو به انجس میدهیم، این که اسمش رو نفس میگذاریم، روح میگذاریم، بعد از اینکه خدا او را ایجاد میکند دوام دارد، حرکت دارد، فنا ندارد، بقا دارد و استمرار وجود دارد. لذا میاد با این بدن در این دنیا سیر خودش رو ادامه میده. بعد یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، این مسیر رو باید ادامه بده، پیش رو برود و متوقف نمیشه، حرکت داره، پویایی داره. این روح و نفس پدیده ایست که ایستایی ندارد، ارتجاع و عقبگرد نداره، بلکه حرکت پیش رو دارد. یعنی این تکلیف این روح و نفس باید مشخص بشه. این چی میشه؟ انبیاء الهی اومدن گفتن که این جسم میماند، جان میرود به سیر خودش، وارد منازل دیگه‌ای میشه، توقفگاه دیگه‌ای داره، بعد توقفگاه دیگه‌ای داره و اونجا ملحق میشود با جسم و حیاتی رو شروع میکند که اصل حیات و زندگی اونجاست. ان الدار الاخره لهی الحیوان، تمام حیات واقعی در جهانی است که انسان‌ها پیش رو دارن. تمام علم، تمام عدالت، تمام نورانیت به تمام حقیقت اون در عالمی است که انسان‌ها رو به سوی اون عالم پیش می‌روند و حرکت می‌کنند. جهانی که جهان دیگری است، عالم دیگری است، با تمام خصوصیات دیگری که عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی و شکل و هوای دیگری دارد. این طرحی بود که پیامبران الهی مطرح کردند. اون روز عرض کردم منظر مبارکتون، تمام زندگی انسان و تمام حیات دنیوی آدمی رو به عنوان یه توقف کوتاه، به عنوان یه مقدمه معرفی کردند. گفتند از دنیا ممرکم ولآخرتو مقرکم فخذوا من ممرکم لمقرکم. دنیا ممر شماست، مسیر عبور است، اما اون جایگاه و منزلگاه واقعی شما اینجا نیست، یا عالم دیگری است، از جنس دیگری، با حالات دیگری، با علم دیگری، با نگاه دیگری. اونجا عالمی است که علل ارائک ینظرون، هنگامی که میبینن مرز ندارن، دیوار ندارن، حجاب ندارن. اونجا عالمی است که هم فی مشتهت انفسهم خالدون، بندگان شایسته الهی به تمام خواسته ها و تمنیاتشون اراده میکنند و میرسند. اونجا عالمی است که یعلمون ان الله هو الحق المبین، علم به معنای حق مبین برای انسان مطرح میشه و آشکار میشه. و دنیا دنیا صدها آیه ای که خدای سبحان در قرآن یک به یک به این آیات اشاره میکنه. این طرح پیامبران الهی که باز کردن مرگ رو در بیدانستن، الموت و باب الاخره، که با مرگ در باز میشه، انسان مواجه میشه با یه دنیای اینچنینی با تمام شکوه و عظمتی که دارد. این طرح پیامبران الهی بود که بشر رو از بنبست بیرون کشیدن و اساساً فلسفه زندگی رو در حیات بعدی جستند، که انسان‌ها اگر زندگی در این دنیا میکنند اساساً فلسفه اون چیز دیگری است. حالا در قرآن برای چرایی و ضرورت این جهانی که انسان‌ها به سوی اون حرکت میکنند، که حیات حقیقی است، معرفت حقیقی است، عدالت حقیقی است و انسان‌ها میخوان با اون مواجه بشن، ادله فراوانی داریم. یعنی بیان‌های مختلفی وجود داره که ذات حق در قرآن اشاره میکند به بیانی چرایی امر قیامت را، ضرورت امر معاد رو در آیات متعدد قرآن به اشکال مختلف میبینیم. من چند تا از این ضرورت‌ها رو سریع خدمت دوستان لیست میکنم، معذر بارتون میگم و میگذرم تا آیه رو انشالله پیگیری کنیم. اولین نکته همان است که خدمت عزیزان خواندیم، آیه سوم، خلق السماوات و الارض بالحق. خدای سبحان این آفرینش رو بر اساس چه آفریده است؟ حکمت. یعنی ذات او حکیم است و از حکیم کار بیهوده سر نمیزند، کار عبث سر نمیزند. اگر این وجود آفریده میشد که انسان ها بیان 60 سال، 70 سال، 100 سال بخورن، یه تون برنج بخورن، نمیدونم دو تون گندم بخورن، نمیدونم چه بکنن، یه زندگی چرخه اینچنینی رو داشته باشن، بخور کار کن کار کن بخور، پایانی قایتی و هدفی برای این آفرینش نبود، نام این آفرینش چی میشد؟ عبث، بیهوده، گتره. و چنین چیزی با کار ذات حق و حکمت الهی سازگاری نداره. لذا این رو میگن برهان حکمت و احتراز از عبث. همان که آیه رو خوندیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما گمان میکنید که ما شما رو عبث آفریدیم، بیهوده آفریدیم؟ عبث کاری است که شروع خوبی دارد اما پایانی برای اون کار متصور نیست و انتهایی نداره. اگر زندگی انسان همینی بود، حیات بشری حیات عبثی بود که خداوند برای قدرت نمایی، برای تفریح، برای لذت بردن ممکن است اقدام به چنین آفرینشی کرده باشد که از ذات او و حکمت او دور، بیهوده و عبث و نارواست. این برهانی است که بزرگان مطرح میکنند و آیات دیگر که من به همین بسنده میکنم بر اساس اون چه در کلام الهی وجود داره. دوم برهان حرکت. الان اشاره کردم خدمت دوستان، در نگرش فلسفی میگن وقتی یه توانی و قوهی تبدیل به فعل میشه این اسمش حرکته. حرکت نقطه آغاز دارد، نقطه انجام دارد. یعنی شما بلیط صادر شده از مبدأ مشهد برای تهران، مقصد تهران، یعنی در حرکت شش چیز وجود داره. اولین اون نقطه آغاز حرکت، دو مسیر حرکت، سه مقصد حرکت. انسان یه موجودی است متحرک در این وجود و آفرینش. خدا انسان رو متحرک آفریده است. انسان از روز آغازین حرکت داره، یعنی از اون نطفه اولیه از اسپرماتوزوئیدش انسان حرکت داره. جسم انسان متحرکه، آن با آن سلول‌ها در حال حرکت، روح انسان و جان انسان در حال حرکت. برهان حرکت میگه این حرکت انسان باید یه پایانی داشته باشه، یه مبدعی داشته باشد، یه مقصدی داشته باشد. آیا این مقصد و پایان انسان با این تحولات و با این حرکت ها و تغییرها کجاست؟ انسان به کجا منتهی میشه کارش؟ نمیشه که مقصد نداشته باشه. آیا مقصدش بهشت زهراست؟ آیا مقصدش ابن بابویه؟ آیا مقصدش بهشت رضاست؟ این کجاست این مقصد این انسان؟ به کجا منتهی میشود؟ خب این رو خدای سبحان به زیبایی در قرآن مطرح میکند. نه، این حرکت شما یه منتهایی دارد. ان الی ربک المنتهى. منتهای حرکت بشر خداست. الی ربک یومئذ المستقر. انسان یه روزی دارد، یه عالمی دارد که استقرار اوست، برقراری اوست، قرار اوست و جایگاه اوست که مستقر میشود انسان ها. و ان الاخرت لهی دار القرار. و اون جهان آخرت است که محل استقرار و مقصد آدمیان و توقف انسان ها خواهد بود. خب این حرکت پس یه پایانی دارد که پایان اون رو خدای سبحان به خوبی مطرح میکند و روشن میکند در کلام خودش. سومین ضرورت و چرایی که به شکل برهان مطرح میشه، ضرورت اجرای عدالت و خود عدالت است. حضرت پروردگار از توصیه هایی که در این آفرینش داشته است این بوده که مبنای خلقت رو بر اساس عدالت قرار داده است. بالعدل قامت السماوات و الارض. آسمان و زمین بر اساس عدل پا بر جاست در نظام آفرینش الهی. ان الله یأمر بالعدل و الاحسان. خداوند امر کننده و عدل و احسان است بندگان خودش به انسان ها رو. خب خداوندی که به عدالت امر می کند و مبنای آفرینش و عدالت است، آیا در این جهان ما اجرای عدالت رو از سوی خداوند در حق انسان ها می بینیم به تمام معنا؟ آیا مشاهده نمی کنیم؟ چنین چیزی هست؟ مگر خودش نفرمود در قرآن ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض؟ آیا میشه ما کسانی که ایمان آوردن عمل صالح کردن مانند مفسدین تو زمین بدونیم اینها رو فسادگران؟ یه پایان داشته باشن، یه امتیاز ببرن، یه شیوه زندگی داشته باشن، یه کامیابی و عدم کامیابی داشته باشن؟ آیا میشه؟ ام نجعل المتقین کالفجار. جای دیگه آیا میشه فاجران و متقین یه زندگی داشته باشن، یه برخورداری در این دنیا، یه عاقبت، یه عرض به خدمتون شیوه زندگی، بهره‌مندی از زندگی داشته باشن؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین. آیا میشه مسلم مسلمان و تسلیم شده یه خدا با مجرم یه شخصیت، یه زندگی و یه حیات در دنیا داشته باشه، یه عاقبت و پایان داشته باشد؟ مالکم کیفت احکمون، این که خیلی داوری غلطی است، این که عملی نیست، نمیشه. و همینطور مثل این آیات زیبای ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا و عملوا الصالحات، آیا کسانی که زشتی ها و پلشتی ها رو مرتکب میشن با کسانی که ایمان میارن عمل صالح انجام میدن، اینا میشه یکی باشن؟ سواء محیاهم و مماتهم، میشه زندگی و مرگ اینها یکی باشه؟ خود خدا داره این رو مطرح میکنه بارها در کلامش. نه نمیشه. حالا که در دنیا شده است، در دنیا میبینیم بالاخره ظالمان ظالم اونچنانی، عدالت پیشگان اونچنانی، اینها نه اون عادل سزای عدالتش رو گرفت، پاداش عدالتش رو در دنیا گرفت، بلکه در محراب مسجد کوفه قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته، به تعبیر بزرگان به خاطر عدالت فرق او در محراب مسجد کوفه شق می شود. و خب دیگرانی رو میبینیم که اینها اوج ظلم و ستم ها، اما چه کامیابی ها و بهرمندی ها و چه خصوصیاتی رو هم در دنیا دیدند و داشتند و هرگز به چنگال عدالت هم گرفتار نیومدند. چنین آفرینشی اگر این است، متناقض با تمام ساختار اولیش، با اون چه خالق و اون و طراح اولیه اون گفته است و قابل پذیرش نیست. عزیزان قابل پذیرش نیست. لذا ضرورت داره عالمی باشد که و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، تمام موازین قسط پا بر جا شود. بعد عالمی باشد که دیروز اشاره کردیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تا زمانی که چنین عالمی نباشه، عدالت اجرا نشود، حقانیت در این خلقت و آفرینش وجود نخواهد داشت. این ضرورت برپایی و وجود عالم قیامت است برای تحقق عدالت الهی در میان انسانها و بشریت بر اساس آیات شریفه قرآن که اشاره کردم و مطرح کردم محضر بارکتون. و اگر بخوایم ادامه بدیم، من یکی یا دو تا دیگر رو بگم محضر بارکتون و عرضم رو جمع کنم تو این قسمت. میتونیم فرض کنید به خود همین بحثی که عرض کردم، اب نداره، کمی سخت‌تر میشه اما استدعا میکنم بیشتر عزیزان توجه بفرمایید. خود برهان تجرد روح که ابتداعا عرض کردم مقدمش و محضر و بارکتون، که بالاخره تکلیف این روح این انسان، ما یه روحی داریم که این سوای جسم ماست، اینو که میتونیم بپذیریم. بالاخره حضرت عالی در 5 ساله بودید، 6 ساله بودید، میگفتید من این کار کردم، من اینو دوست دارم. بعد 15 ساله شدید گفتید من اینطوریم. 25 ساله شدید گفتید من این کارو میکنم. بعد 60 ساله شدید گفتید من این کارو میکنم. این من یعنی چی؟ این من ثابت ما چه معنا داره؟ این کیه؟ این جسم ما که میدانیم، دوستانی که ما بالاخره نوشتند و گفتند و این حد اقلش دیگه، حد اکثرش بفرمایید بین 5 تا 6 سال تمام این سلول های بدن که تغییر کرده، جابجا شده، تبدیل شده، ثباتی نداره که اینها. این ثابت من کیه که بعد از 80 سال میگید من اینطور، من اونطور؟ این من ما کیست؟ من و ما برتر از جان و تن آمد، که ما و من ز اجزاء تن آمد. آیا اینطوره؟ این چیه؟ این من و ما کیند؟ این من کیست در وجود انسان که سوای این چیزیست که ما داریم میبینیم و جسمیست که میبینیم؟ بذارید ظریف‌تر بگم محضر مبارک دوستان عزیز. شما میگید دست بدن من، چشم سر من، موی سر من، درست؟ اینها رو نسبت میدید به اون من. اما آیا هیچ وقت میگید که مثلا عشق بدن من، آیا نفرت سر من، آیا اینا رو میشه به بدن نسبت داد؟ اینا رو مثل دست، مثل پا، مثل مو، مثل چشم؟ نه. اینا رو به چی باید نسبت بدیم؟ ما یه چیزی دیگه داریم که اینها مال اونه. این نفرته، این محبته، این عشق، اینها مال این تن نیست. اینها یه جایگاه دیگه ای داره در وجود ما. این همون نفس و روح انسان است که سوای این جسم خلقت مجزایی دارد، همکاری با این جسم میکنه در این دنیا به شکل موقت، اما قصه توتی جان انسان بود. در قفس رو باید باز کنن که این توتی بپرد و برد و ادامه مسیر خودش رو بدهد آنگونه که برای او طراحی شده است. حالا تو این دور زمان ما، تو روزگاران ما، اومدن از مسائل دیگه هم استفاده کردن برای اثبات این بحث روح تجرد روح، اومدن استفاده های دیگه ای کردن. بالاخره در گذشته بزرگان از رؤیای صادقه استفاده می کردن. از ادله اثبات تجربی روح رؤیای صادقه بود، یعنی خوابهای صادقانه ای که می دیدیم و اینها کاملا روشن و مشخص. اینا چه ارتباطیست؟ این مال کجاست؟ این روابط چیست؟ من مایل نیستم هیچگاه مسائل شخصی رو مطرح کنم، اما خداوند در ارواح طیبه ی عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان، امام شهیدان، تمام والدین، جمع حاضر و در گذشتگان، هممون رو بر خوان گسترده قرآن میهمان بگرداند. تابستانی بود و فرصتی دست داده بود، بالاخره همون سال یه باری گاهی یه چند روزی رو میشد اختصاص داد به خلوتی. شمال بودم و در منطقه نوشهر اونجا یه جایی بودم و دوستان گفتن آقا چشمه آبیست اینجا، آب خیلی خوبی داره و فلان و اینها، و برید. و ما هم رفتیم، سادگی کردیم، رفتیم از این آب اونجا، بالاخره برداشتیم و برای شرب آوردیم و هم یه بار دو بار استفاده شد. همون شب دیگه نیمه های شب برخواستم و اوضاع دیگه بگونه ای بود که غیر قابل کنترل دیگه. دوستی از دوستان اونجا، از عزیزان و دلبسته یاران خراسانی خیشم، از دوستان مشهدی ما اونجا بودن، دو صبح تماس گرفتن با ایشان، اومد من بر بیمارستان نور رو بستری شدم. روز دوشنبه ای بود این اتفاق افتاد، زیر سرم و تا شب، و بالاخره حالی قدی بهتر شد، تونستن من رو برگردونن. آمدم پایان هفته مشهد، رفتم محضر مادر، دست مادر رو، مرحومه مادر رو بوسیدم. به من فرمودن که مادر، روز دوشنبه عمه شما، فلان عمه، تماس گرفت و گفت من برادرم رو خواب دیدم که دستش رو به چشمش گرفته داره میدوه. گفتم داداش کجا میری؟ گفت چشمم آسیب دیده، دارم میرم درمانش کنم. توجه فرمودید؟ روز دوشنبهی که من بردن بیمارستان، حالا اون مرحوم، اون بزرگ مرد، چشمم آسیب دیده، دارم میرم درمانش میکنم. این چیست؟ این چه ارتباطیه؟ این مال کجاست؟ این کجای کورتکسه؟ این کجای قشر خاکستریه؟ این کجای سلول های مغز مخچه انسانه؟ یک ربطی نداره به این عوالم اصلا به طور کلی. این روح، سیر روح، اشراف روح به دنیا، ارتباط روح با دنیا، ارتباط از این سو به اون سو، اینها دیگه بالاخره اینا چیزی نیست، جزئیات. حالا مثلا کلی پیچیده داریم باب رویای صادق است که رویای انبیا و اولیا و صلحا و بماند. خب بالاخره در این سالهای اخیر یه مقوله دیگه ای مطرح شد و اون مقوله اتوسکوپی است. یعنی چی؟ یعنی حالاتی برای انسان دست میدهد که انسان خودش رو میبیند. یعنی انسان جسم خودش رو کامل میبینه، حرکات جسمش رو میبیند، اما خودش داره خودش رو میبیند، ماورای این جسمه که داره میبیند این رو. این مقوله ایست که روی این کار کردن در این سالها، کتاب نوشتن. آقای ریموند مودی اولین کسیه که 110 نکته رو تو اون کتابش لایف افتر لایف نوشت، زندگی پس از زندگی، که همین موجب شد که تو کشور ما هم الهام گرفتن از اون، یه برنامه هایی رو بعضی ها ساختن. توجه دارید که 110 مورد رو می نویسد کسانی که روحشون، یعنی جدای از جسمشون سیر کرد، بازگشت، جسم رو دید، حالات رو دید و تمام شواهدش رو نوشته، ثبت کرده و غیره. این امور تجربی است. تلپاتی، عرض به خدمتون و امثال اینها، ادله تجربی است که اثبات میکنند این بحث تجرد روح رو. خب بالاخره این روح باید تکلیفش مشخص باشه. این بعد از مرگ، اینی که ما در روایاتمون داریم که لحظه جان دادن وقتی روح جدا میشه از جسم حاضره، یعنی این خانوم، فرزندان دارن جزعفزه هم میکنن، داره تماشاشون میکنن. میرومان اینجایم، مرحوم علیسی در بهار روایات مفصل رو مینویسه، من اینجا همین کارا چیه میکنید؟ من که دارم شما رو میبینم. بعد میبرندش، بالاخره مثلا تغسیل انجام میشه، داد میزنه روح، میگه آهسته، قد فشار نه، چرا میکشید این دست رو، یکم آرامتر غسل بدید. بعد میبرن، میخوان بذارن این بدن رو تو خاک، بعد میگه یه مرتبه منو نندازید توی نفره، میترسم. لذا در روایات داریم سه مرتبه جنازه رو ببرید کنار قبر، برگردونید، در مرتبه سوم دفن کنید. بعد میزنن تو قبر، تو این قبر ظاهری، حالا روح میخواد منتقل بشه از این با این قبر و از این قبر برد به عالم قبر، بعد به عالم برزخ. این دا چه قصه هایی، چه داستان هایی، چه روایاتی، چه مسائلی داره از حضور این روح و جدا شدن این روح و قطع ارتباطش با بدنی که 80 سال 90 سال باش بوده است. و بعد نگاه میکند، بالاخره میبیند که خانواده و فرزندان اینها در مراسم تدفین تمام شد، دوستان و بستگان تشبیارید رستوران فلان، تشبیارید فلان جا برای صرف نهار در خدمتون باشید. بعد مینه رفتن، گذاردنش تنها. بعد انسان صدا میزنه میگه کجا میرید؟ چرا من تنها گذاشتید زیر خاک ها؟ چرا بدن من اینجا گذاشتید؟ بعد تجسم پیدا میکنه برای انسان، تجسم پیدا میکنه مجموعه اموالش. میگن ما تا اینجا با تو بودیم و جز کفنی بیش نمیتوانیم با تو همراهی کنیم. فرزندان و خانواده تمثل پیدا میکنن، میگن ما تا دم گور با تو بودیم، اما دیگه الان مسائل تقسیم ارثه، باید برگردیم، نمیشه که این اموال شما بمونه، اونها رو باید بهش برسیم. اما بعد تجسم پیدا میکنه مجموعه اعمالش، میگن ما با تو هستیم در قبرت، در برزخت و در قیامتت با تو هستیم. مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال، که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. دیگه این روح تمام این حالات رو سیر میکند، تمام این حالات رو میبیند. خب این قصه تکلیف روح باید مشخص باشه و برهان تجرد روح و دوام و بقای روح خودش در قرآن چیزیست که نیاز به بحث‌های گسترده‌تر و بیشتری دارد. من 4 تا عنوان رو گفتم. حالا بالاخره میشه برهان شمول رحمت رو گفت، بروز قدرت رو گفت و دیگه اینها ادامه داره، چرایی‌ها و ضرورت‌هایی که برای این عالم وجود دارد. اما با تمام این موارد، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گروهی بر این باور شدند، بر این گمان باطل شدند که بعثی در کار خداوند نیست. قل بلا و ربی، معدوده، گمان میکنم 3 مورد باشه در قرآن که خدا به پیامبر این رخصت رو میدهد که ربوبیت او را پیش بکشد و سوگند یاد کند. قل بلا و ربی، بگو آری قطعا مبعوث میشید، به پروردگارم سوگند که مبعوث میشوید. ببینید رو مقام ربوبیت تاکید میشه و ربی، نه قل بلا والله لتبعثن، نه و ربی، سوگند به رب خورده میشه. یعنی قیامت استمرار مقام ربوبیت و تربیت خداوندی برای وجود است. انسان ها با مرگ، با برزخ، با قیامت سیر تکامل و تربیتی خودشون رو ادامه میدن. اصلا این زیر مجموعه های مقام ربوبیت حضرت پروردگار است که خداوند وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی میفرماد بگو قل بلا و ربی لتبعثن. لام مفتوح میاد با قسم، نون تأکید ثقیله میاد شدت میده به فعل. قطعا سوگند که شما مبعوث خواهید شد. ثم لتنبئن، و انباء میشید، باز با همون تأکید، قطعا انباء خواهید شد به ما عملتم، به آنچه عمل کردید. انباء رو دیروز گفتیم یعنی خبر جدی و مهم، به تمام حقیقت مهم اعمالتون خبر داده خواهید شد. اینجا وقتی میرسه مفسرین میگن این چه توجیهی داره که خداوند میگه مبعوث میشید بعد خبر داده میشید به آنچه عمل کردین. خب آیا نیاز به این هست؟ ان الانسان علی نفسه بصیره، ما که میدونیم چه کاریم، ما که میدونیم تو وجودمون چیست، ما که میدونیم، نیاز نداریم میگه خدا ما بگوید که چه کردید، نیاز به این نداریم ما رو خبر کند خداوند سبحان. ای باید چیز دیگه ای باشه. ممکنه حالا اینجا بگوییم که مثلا این بحث آیین دادرسی است، تفهیم تام است. خداوند میگه به ما در دنیا چه کردی که کیفرخواست صادر بشه، پرونده رسیدگی بشه، داوری بشه، اجرای تشریفات کامل حقوقی و آیین دادرسی. اب نداری، حرف خوبیست، اما مطلب بالاتر از اینه. به دلیل خود قرآن، به دلیل آیه زیبایی از سوره مبارکه اسراء آیه 13 و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. مطلب تو این کلمه است. و همه انسان ها هر آن چرا که عمل کردند در دنیا در وجود و جانشون آویخته و همراه دارند و فردای قیامت باز میشه این به شکل یک کتابی براشون، یعنی ثبت شده و دقیق. نه کتاب منظورم این کتاب، یعنی مجموعه ثبت شده و دقیقی که مواجه میشن با تمام اعمالشون. یلقاه و اما منشورا، اینو بارها توضیح دادم خدمت دوستان. میرید مغازه طاقه فروشی، این پارچه رو، این طاقه پارچه رو میره، میگه اون طاقه رو، از این طاقه رو میره پایین و شروع میکنه، این 100 یارده 50 یاردش فشرده امپتری شده، شروع میکنه باز کردن و میبینید، میگید خب یه قواره از این محبت کنید مثلا فرض. این طاقه الان چی شده؟ این ملفوفه، لف شده، فشرده شده، کوچیک شده مثلا. حالا چیکارش میکنن؟ بازش میکنن، میشه نشر. این چه خبره تو این پارچه؟ چه گل نشد؟ شما یه فایلی رو دارید، این فایل امپتری شده، کاملا فشرده شده، حالا بازش میکنید، ببینید دیتا میاد. آقا این چه حجمی داشته این فایل؟ این چقدر گسترده بوده؟ عزیزان من، دنیا دار لف است، جهان قیامت عالم نشر است. و از صحف و نشره، یعنی در دنیا آنچه ما میبینیم از دیگران و رفتارهای خودمون ظاهر اعمال است. همین مقداری که میبینیم صبحی در این الحمدلله که برکات الهی شامل حال شد و نزولات رحمت خداوندی، امیدواریم باز هم به برکت و لطفش ادامه دهد انشاءالله، برکاتش رو بر این مردم و بر این سرزمین بباراند انشاءالله. بالاخره بلند شدیم تو این هوای بارانی پاییزی، اومدیم اینجا تو خونه خدا نشستیم پای کلام الهی در ایام متعلق به صدیقه طاهره سلام الله علیه. اینها صورت قضیه ماست، اما نمیدونیم این باطنش چیه، اون حقیقت و ماهیت این چیست، روح این عمل چیست، آثار این عمل چیست، پیامدهای اون چه پیامدهایی برای این شهر داره، برای این مردم داره، برای من داره، برای خانواده من داره، برای نسل ما دارد، برای فرزندان ما دارد، برای نسل‌های بعدی دارد. نمیدونیم اینها رو، نمیبینیم اینها رو، نمیبینیم. یه کار خیلی انجام میدیم، بالاخره ظاهرش این بود که آقا ما یه کار مالی خیلی انجام دادیم، اما پشت این کار مالی چیست، چه اتفاقی افتاده است؟ یه کار علمی انجام دادیم. چه نسل‌هایی متأثر شدند از این؟ یه ناسزایی از دهان در آمد به کسی گفتیم، چه تخریب هایی، چه پیامد های شوم منفی رو در جامعه بشری گذارد این حرکت من. اینها چیزهاییست که ما اهل دنیا متاسفانه از اعمال خودمون نمیبینیم. یعنی دنیا ملفوفه. اما عزیز من، جان برادر، فردای قیامت باز میشه تمام این اعمال و انسانها خبردار میشن از ماهیت و حقیقت آنچه در دنیا انجام دادن. حقیقت نماز رو میفهمن که نماز این نبود که ایستادیم الله اکبر، این سجده و این رکوع که گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود، اینا که این نیست، این که رکوع نیست، این که سجود نیست، اینا ماهیتش چیز دیگه است، جای دیگه. این از صلات و معراج المؤمن یعنی چی؟ که معراجه. چه ماهیتی تو این نماز است که عروج میدهد میبرد انسان رو به جایی که میبرد؟ به نماز بس قامت که نهد به عرش، پا را به خدا علی نبیند به نماز، جز خدا را چون بگفت نام الله و عدا نمود اکبر، بگرفت هیبت شه همه ملک ما سوا را. این چیه؟ این نمازی که اشهد و انک قد اقمت الصلا. نمیدانم، یه تبسم، یه لبخند، یه اخم، یه خشونت، یه ظلم، یه عدل، مصادیقش وای تا کجا می رود. تو بعض از متون روایی اینها ترسیم می شه. در روایات معراجی اگه خاطر مبارک عزیزان باشه، توفیقی دست داد سوره اسراء رو در اون 17 سفر، این سفرهای پایانی سوره اسراء گفتیم اینجا منظر مبارک تو. در جلسات اول و دهه اولی که خدمتون اسراء رو گفتم، اونجا روایات معراجیه رو خوندم که پیامبر ملکوت و ماهیت اعمال رو لنوریه او من آیاتنا دید. دید ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. یحشر الناس علی نیاتهم، انسان ها محشور میشن در قیامت با چهره حقیقیشون، با حقیقت اعمالشون، با حقیقت نیاتشون. این میشه عالم نشر. و از صحف و نشرت فرمود ثم لتنبعن بما عملتم، ماهیت حقیقی عملتون رو میبینید، ماهیت حقیقی عملتون رو میبینید. و ذلک علی الله یسیر، این هیچ مشکلی بر خدا نداره، بسیار آسان است بر خدا. حالا اینکه یسیر میگوید برای خدا سخت و مشکل آسان وجود نداره، این از باب فهم ما انسان ها حضرت حق بازگو میکند و مطرح میکند. خب چه بکنیم؟ مواجهیم با چنین عالمی که داریم به طرفش میریم، پس چه باید بکنیم؟ فآمنو، هیچ راهی نداری جز این، فآمنو بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. پس بیاید ایمان بیارید، یعنی تنها آنچه میتواند شما را سرسلامت به جهان بعدی منتقل کند و تأمین کنید آینده خودتون رو و ابدیت خودتون رو، چیزی نیست جز عنصر ایمان. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در ادامه بعد میخونیم، این عنصر ایمان است که بالاخره فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، یا آینده شما رو تضمین میکنه در جوار رحمت الهی یا در قهر خداوندی. پس فآمنوا، به چی ایمان بیاریم؟ ایمان اون عقد القلب، یعنی دل رو گره بزنید، اون تمام وجود رو پیوند بدید به الله، به خداوند، به آیات الهی، به صفات الهی، به آداب الهی، به وحی الهی. حال در ادامه می‌فرماید فآمنوا بالله و رسوله، ایمان به خدا از ایمان به رسول منفک نیست، نمیشه جداش کرد. عزیز من، نمیشه پیامبران رو دور زد، نمیشه اتفاقی که در این سالهای اخیر در جامعه بشری افتاده است پذیرفتش، که با هزاران نقشه این فکرها پیاده شده بالاخره در روز خودش که یک کاری بکنه، بگن ما خدا هست، قبول داریم خدا رو، اما نیاز به دین، شریعت، پیامبر، رسول نداریم، ما خودمون مستقیم ارتباط با خدا داریم، خدای خودمون هم قبول داریم، حالم میکنیم با این خدا. نمیشه پیامبران رو دور زد. راه حرکت به سوی خداوند شرایع الهی است و شریعت مداران اون پیامبران الهی هستن. شرع لکم من الدین ما وصی به، ما این راه رو براتون باز کردیم، شریعت یعنی راه، این راه رو باز کردیم. ایمان به خداوند از مسیر ایمان به پیامبران الهی است. رازهای خلقت و آفرینش رو سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. سینه سینای پیامبر است که خداوند بر او میباراند. 6236 تجلی رو بر جان این پیامبر قرار میده. لذا ایمان به خدا با ایمان پیامبر قرینه، کفر به خدا با کفر به پیامبر قرینه. اگر کسی میخواد بیاد به سوی خدا، اگر کسی انگیزه اون دارد که عشق ورزی با خداوند کند، اگر میخواد از مسیر معرفت شهودی درونی و عشق و محبت به خدا نزدیک باشد، هیچ چاره‌ای ندارد جز این که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر میخواید عاشق خدا باشید، بیایید دنبال من حرکت کنید، با من بیایید تا شما رو به خانه معشوق برسانم که میدانم خانه دوست کجاست. بغض این پیامبر بغض خداست، حب این پیامبر حب خداست، اطاعت او اطاعت خداست. میرسیم در آیات بعدی. فرمود آمنو بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسول، نمیشه جداش کرد ایمان از خدا را از ایمان به رسول. آمنو بالله و رسوله، الگوی کامل علمن و عملن رسول است. و نور الذی انزلنا، و ایمان بیارید به نوری که ما نازل کردیم. خب این رسول معلومه دیگه پیامبره دیگه، رسوله مفردم میاد و پیامبر. و نوری که نازل کردیم، این نوری که نازل کردیم چیه؟ سریع بگم مطلب رو تمام کنم خدمت دوستان عزیز در این آیه. ببینید نور یعنی چه؟ نور رو تعریف میکنن پدیده ایست که از ظاهر و به نفسه و المظهر و لغیره، خودش روشن است و روشنگری میکنه. یعنی الان تصور بفرمایید اگر همین الان برق قطع بشه، حالا روزی مقداری ممکنه ما روشنی از بالا داشته باشیم، اما دیگه امکان نداریم دیگه، دیدن چهره های عزیزان دست نمیده در یه فضای تاریکی که این جریان الکتریسته اومده و این برق روشن کرده. اگر نباشه این عرض به خدمتون نور، دیگه دیدن دست نمیده. نور عاملی است که ما تو زندگی با اون میبینیم، مسیر رو انتخاب میکنیم. اگر نور نباشد راه را از چاه تشخیص نمیدیم. نور در زندگی مادی ما عامل چیست؟ عامل حیاته. یعنی پدیده ای که کره زمین با اون حیات داره فتوسنتزه. این سنتز ها با فوتو شکل میگیره، باید این حیات گیاهی باشه فتوسنتز، بعد حیات جانوری به دنبال اونه، بعد حیات انسانی به دنبال اونه. یعنی راه یافتن، حرکت، زندگی، حیات از نور است. اما این نوری که داریم میگیم کدام نور است؟ این نوری است از جنس این دنیا، یعنی نور مادی، یعنی نور فیزیکی، یعنی انرژی نوری که داریم میبینیم. گویا ما در قرآن دو نور داریم، یکی هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. یه نوری داریم که همین نوره، اما یه نوری داریم که اون هم راه را نشان میدهد از چاه. یه نوری داریم که اون هم حیات میده، اما نه نور محسوس، نه حیات محسوس، نه راهنمایی و راه محسوس، بلکه حیات معقول، راه معقول، زندگی معقول. نه نوری که به چشم سر بیاید، بلکه نوری که به چشم سر و دل میآید. نه نوری که بصر افزا باشد، نوری که بصیرت افزاست. ما دو تا نور داریم در قرآن، یک این نوره که ما خورشید و ماه میگه خداوند، اما یه نوری است که الله نور السماوات والارض مثلا نوره که مشکات. من اگر بخوام انتخاب کنم از مجموعه قرآن دو سه آیه رو قطعا، البته نمیشه این حرف رو زد انتخاب قرآن همه ی قرآنه، اما یه آیه قطعا آیه 35 سوره نور است. الله نور السماوات قواست. وقتی من دور سومی که سوره نور رو تفسیر کردم، دور دوم در مرکز اسلامی لندن بود، یه ماه رمضانی 30 جلسه بود، دور دوم در مشهد گفتم، یه ماه رمضانی شروع کردم گفتم 49 جلسه است. 5 درس اون آیه نوره، 5 جلسه اون اختصاص به آیه نور داشت. مراجعه کنید دوستان، خالی از لطف نیست. تو خود همین آیه چه اسراری رو خدا قرار داده است. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. این که این دیگه نور فیزیکی نیست دیگه، که نور حمل بشه بر ذات حق. الله نورون، بالاخره زانو زد محضر وجود اون بارا که حضرت علی ابن موسی، آقا یعنی چی الله نورون؟ نفهمیدیم ما. فمود ای منورون لأهل السماوات و الارض، هادن لأهل السماوات و الارض. این نور یعنی هدایت. همونطور که شما با این نور راه رو پیدا میکنید، یه نوری دارید که راه های زندگی رو با اون پیدا باید بکنید. راه ثواب را از خطا، حق را از باطل، زشت را از زیبا، عدل را از ظلم و حسن را از قبح. نیاز به یه نوری دارید که راه رو نشان بده. این الله نور، خداوند هادی به هدایتگر آسمان و زمین است. بعد مثال این هدایت الهی، جایگاه آن یه سینه است که مانند مشکات است، مانند چراغدانی است که درون این چراغدان مصباح است، بر او زجاجه قرار دارد. و بعد ادامه پیدا می کند که نیست این مصباح مگر وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی. الله سلام. این نور پیامبره. خداوند نور فرستاده است برای ما عزیزان، یعنی هدایت کرده ما رو، ما رو در گمراهی نگذاشت، ما رو به نور زنده میکنه. خدا نوری نازل کرده است برای ما. قد جاءکم من الله کتاب و نور. به قرآن چه گفته میشه؟ انزلنا الیک نورا مبارکا، نور گفته میشه، نور مبارک. او من کان میتن فحیینا فجعلنا له نورا. دیدی پیامبر یه انسانی مرده بود، ما زندش کردیم، بهش نور دادیم، با نور زندش کردیم. این کدوم زندگی است؟ این زندگی مادی نیست، این حیات معنوی است. مرده معنوی، زنده معنوی. فرمود و نور الذی انزلنا، و ایمان بیارید به این نوری که نازل کردیم، ایمان بیارید به این کتاب که سراسر اون نور است، سراسر اون هدایت. هدن للناس، برای هدایت. تمام قرآن نور عزیزان، حاملان قرآن، مبینان قرآن و شارحان قرآن نور. به پیامبر چی میگید؟ سراجن منیرا، سراج منیر. جا به ائمه علیهم الصلاه و السلام و اهل بیتی که عدل قرآنند، عدل قرآنند. بگم تمام کنم عرضم رو؟ گاهی واقعا جا داره من یاد کردم و بارها هم اگر یاد کنیم کمه، بگذارید که از میکده یادی بکنیم. من که با دست بت میکده بیدار شدم، رضوان خدا بر بزرگانی باد که پایه های عقیده ما رو در تنهایی و خلوت خودشون چیدند. در این عصر گذشته و قرن گذشته یه چند تا شخصیت برای تثبیت عقاید مکتب تشیع در نهایت روش عالمانه و مؤدبانه تلاش های فوق‌العاده کردند، که اون بحث تقریب مذاهب یا غیره که مطرح میکنیم زیربنای عالمانه اون رو اون بزرگان قرار دادن. شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا با اصل و شیعه و اصولها، علامه سید شرف الدین لبنانی النص و الاجتهاد المراجعات، علامه شیخ عبدالحسین امینی القدیر، علامه میر محمد حسین هندی ابقات الانوار. همین چهار تا مرد کافی بودن برای قرن گذشته، همین چهار تا مرد عالم بزرگ رضوان خدا بر اونها باد کافی بودن که با هم چه تحولاتی انجام دادن و چه زیربناهایی رو گذاردن. این چهارمی که عرض کردم مرحوم میر حامد حسین هندی، یه وقتی به دوستان عرض میکردم وقتی بدن این مرد رو غسل میدادن دیدن روی سینش یه پینه اینطوریه، یه پینه افقیه. از آزادشون سوال کردن که این چیه رو سینه ایشان، این چه علامتیه؟ حالا پینه سجده و زانو و گفتن این سالهای اخیر ایشان توان نشستن نداشت، میخوابید و کتابها رو رو سینش میگذاشت، میخوند، مینوشت، و این اثر پینه ایست که کتابها رو سینش گذاشته، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. از آن به دیر مقانم عزیز میدارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. این کتاب ابقات الانوار ایشان یه جلدش اختصاص داره فقط به سند حدیث ثقلین، که از نصیر اهل سنت شیعی هر چه بخواید ادله قوی متقن نی تار کن فیکم الثقلین کتاب الله قدرتی، که آقا پیامبر عدل قرآن چی رو مطرح میکنه؟ عترت رو مطرح میکنه، پایا پای قرآن عترت رو مطرح. بعد ما ان تمسکتم به ما، اگر چنگ زدید به این دو اهل نجاتید، اگر تفکیک کردید، شما رفتید پی عترت رو گرفتید، گروهی گفتن حسبنا کتاب الله، رفتن دنبال قرآن رو گرفتن، میشه همین هاش و همین کاسه‌ای که میبینید. میبینید 2 میلیارد مسلمان این وضع امروز زندگیشونه، این وضع امروز دنیاشونه، این وضع کشورهای اسلامی است، این جایگاه مسلمان‌ها در دنیاست. چه جایگاهی دارن مسلمان‌ها در دنیا، در امورات، تدبیر امور دنیا و جهان بشری امروز چقدر سهم دارن؟ و الا به ضلالت میرید، و الا چه میشید؟ نور قرآنه، و اون نوری که کنار قرآن وجود داره عترت است که پیامبر مطرح خلقکم الله انوار، از مصادیق نور میشه. فرمود ایمان بیارید به خدا و رسول و نوری که انزلنا، و نوری که نازل کردیم. کار آیندهتون سامان میده، دنیاتون رو، آخرتتون رو تکمیل میکند. بدونید والله به ما تعملون خبیر، و خداوند به اون چه عمل میکنید خبرویت داره، نه علم. خبیر بودن غیر علیم بودن است، خبرویت علم به حق و باطنه، به اون عمق و ماهیت درونی است، از ظاهر و الباطن است. و والله به ما تعملون خبیر. حالا دیگه میرسه به آیه بعد، اول بحث فردامون، که یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم تقابون. کدوم سوره رو داریم میگیم؟ سوره تقابون. چرا؟ به دلیل این آیه. انشاءالله فردا منظر مبارک عزیزان ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. زمان گذشت، من سریع و فوری سه آیه رو خدمت دوستان عزیز گفتم. اجازه بدید دو سه نکته کوتاه، چند روایت رو براتون کوتاه بخونم. اون چرا که میخونم از مستدرک بر صحیحین، اسطلقابه، اصابه، تهذیب و تهذیب، کنز العمال، میزان الاعتدال ذهبی، تمام منابع آیان اهل سنت است. این روایت که میخونم هیچ از منبع شیعی نمیخونم خدمتتون. ان رسول الله، پیامبر فرمود، قال لفاطمه، به فاطمه گفت، ان الله یقبض لغضبک و یرضا لرضاک. تمام منابع، حداقل در 20 تا منبع از منابع اهل سنت معتبر روایت، خدا فاطمه با غضب تو غضب میکند، با رضای تو رضا میدهد. این روایت باز در منابع بعدی به این شکله، ان الرب یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. یه جا داره الله، یه جا داره رب، پروردگار رضا به رضای تو میدهد و با غضب تو غضب. در عرض به خدمتون صحیح بخاری، دیگه اولین کتاب بعد از قرآن در میان اهل سنت کدوم کتابه؟ صحیح بخاری است دیگه، ابو عبدالله بخاری. پیامبر در حق فاطمه گفت فاطمه تو بزعتون من، صحیح بخاری است. فمن اغضبها اغضبنی، پاره تنمه، کسی که فاطمه رو به غضب وادار کند منو به غضب وادار کرده است. و باز دوباره فاطمه تو بزعتون منی، یربینی ما عرابها و یعذینی ما آزاها، منو سرحال و شاد می کند اون چه او را شاد کند، و من را آزار می دهد آن چه او را آزار دهد. انما فاطمتو، عبدالله زبیر نقل می کند در منابع اهل سنت، انما فاطمه، همون عبدالله زبیر معروف، انما فاطمتو بزعتون منی، یعزینی ما آزاها و ینسبنی ما انسبها، آزار می دهد مرا اون چه او را آزار می دهد و به رنج وادار می کنه، من رو به رنج نسب وادار می کند آنچه فاطمه را به نسب وادار می کند. کافیه، یعنی ما اگر هیچ دیگه در فضیلت این بانو نداشته باشیم کافیست عزیزان. تمام شریعت، ایمان به خدا و رسول و نور و این کتابی که خدا نازل کرده است، تمام خلاصش اینه که انسان زندگی خودش و عقیدش و عملش رو در مسیر رضای خدا قرار دهد و بشه مرضی خداوند. این نهایت ایمان دیگه. حالا ببینید اینجا قضیه جور دیگری شد. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، یعنی عوض شد ملاک غضب و رضا، خدا با غضب فاطمه غضب میکند و با رضای فاطمه رضا میدهد. کیه این انسان؟ کیه این بنده خدا؟ به کجا رسیده است؟ در رابطه با حضرت حق که وارونه شده و معکوس شده است، ملاک رضای الهی شده رضای فاطمه، و ملاک غضب خدا شده است غضب فاطمه. و دیگه وقتی انسان این شخصیت رو میشناسد، بعد عمق مطلب رو بیشتر متوجه، بعد میفهمه چرا امیرالمؤمنین وقتی دستش رو از خاک فاطمه تکان میده، بعد میگه نفسی علی زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفراتی. فاطمه جان دیگه علی نمیتونه نفس بکشه، کاش جان علی با نفسهای علی در فراق تو از تن برون می آمد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین.